أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرض شد که کسانی که از مسلمین معتقد به فصل بین دین و سیاست و جدایی بین دین و سیاست و به تعبیری به لائیزم مذهبی اسلامی معتقدند، عمدتاً بر سه دلیل اعتماد می کنند و استناد می جویند که دلیل اول و دوم رو بحث کردیم. که دلیل اول آیاتی بود که در اون آیات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان مبلغ و نذیر و بشیر معرفی شده بود، که گفتیم مراد از این انذار و تبشیر و ابلاغ، انذار به رسالت، تبشیر به رسالت، ابلاغ رسالت است. و رسالت همون اقامه عدل و اقامه حکومت عدل است. و رسول کلن در طول تاریخ برای اقامه حکومت عدل آمده بودند به نص قرآن کریم. دلیل دوم که حدیث تعبیر نخل بود، گفتیم این حدیث قطعا باطل و مجعول است و موضوع اولا به دلیل اون که راویان این حدیث همگان از مروجان مذهب اموی و از دشمنان علی ابن ابی طالب به حکومت بنی هاشم، به حکومت اهل بیت بوده اند و همین موضع سیاسی اونها که به روشنی از موضع گیری های تاریخی اونها بیان است، در متهم شدن اونها در این روایت کفایت می کند و اعتبار روایت اونها رو ساقط می کند. اضافه بر اون که این راویان روایات دیگری هم نقل می کنند که اون روایات همه دارای اشکال و بحثند، مخصوصا روایاتی که موجب خدشدار شدن عصمت رسول اکرم است. این راویان روایات دیگری در همین طریق روایت کردن، در همین سبیل، در همین مضمون، مضمون خدشدار کردن عصمت رسول اکرم، که حاکی از آن است که اینها به دنبال اون جریانی بودند که از دوران رسول اکرم سعی در نفی عصمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کرده است، بالاخص در مسائل مربوط به حکومت. این جریان به اصرار تلاش میکرده که این مطلب رو در بین مسلمین جا بیندازد که رسول اکرم در مسائل سیاسی معصوم نیست، در مسائل دنیوی عصمت ندارد. پس اگر در مسائل سیاست و حکومت مطلبی فرمود، از خدا نیست و بر مبنای هوای نفسش علیاذ بالله چنین مطلبی فرموده است، که این با نص قرآن کریم و با نصوص کثیره صریحه قطعیه کتاب خدا در تناقض است و آیات کریمه فراوان که نشان دهنده عصمت تام و از هر حیث رسول اکرم است، نظیر و اطیع الله و اطیع الرسول، از یک سوی اگر عصمت نبود این امر امر به نقیزین میشد. همچنین قول خدا ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، همچنین ما ینتقان الهوا ان هو، یعنی این هو به نطق حضرت برمیگرده، یعنی لیس نطقه الا وحی یوحا، کل نطقه، هیچ استثنایی در این نطق نیست، ما هو الا ان هو الا وحی یوحا، لیس نطق الذی ینطق به الا وحی، لکم فی رسول الله اسوه حسنه مطلقه است. ده ها آیه کریمه داله بر این مطلب آمده است به صراحت بدون هیچ ابهام، صرف نظر از روایات کثیری که از زبان خود رسول اکرم آمده که یکی از این روایات رو ما در جلسه پیش مطرح کردیم، اون روایت ابن العاص را که می گفت من از رسول خدا اون چه می شنیدم یادداشت می کردم، قریش من رو باز داشتند و گفتند رسول الله بشران یتکلم و فرزا و الغزب، که این رو وقتی برای رسول اکرم نقل کردم فرمودند اکتب فوالذی نفسی بیده ما خرج به این مضمون ما خرج من هاهنا، اشاره به دهان و بارکشون فرمودند ما خرج من ها هنا الا الحق، رسول اکرم این حق است، اوست که در قرآن کریم به صراط مستقیم تعبیر شده، بعد علا صراط مستقیم، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم، این شخصیتی که علاست، گفتیم در بعضی از عرایض عرض کرده ایم، نفرمود فی، فرمود علا، یعنی تو منطبق بر صراط مستقیم خدایی هستی. همین عبارت رو قرآن کریم نسبت به ذات اقدس حق بکار برده، ان ربی على صراط مستقیم، همون نحوه علا صراط مستقیمی که خدایی دارد به همون شکل علا صراط مستقیمی وجود مقدس نبی اکرم دارد، او علا صراط مستقیم است. کمترین رفتار او اگر با خواست خدا منطبق نباشد دیگه علائیت بر صراط منتفی خواهد شد. کوچکترین گفتار رسول اکرم اگر با صراط مستقیم الهی متفاوت باشد دیگه علا صراط نخواهد بود. بعد همین علا صراط مستقیم رو آیه دیگر هل یستوی هو و من یأمر بالعدل و هو علا صراط مستقیم، که باز در اینجا رسول اکرم رو به آمر بالعدل و علا صراط مستقیم معرفی نموده، بلکه فرموده است قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم، رسول اکرم آمر بالعدل است، فاعل بالعدل است، علا صراط است، رسول اکرم لا یفترق عن القرآن ولا القرآن یفترق منه، او از قرآن جدا نمی شود، مگر نیامده است در خود روایات اهل سنت که کان خلقه القرآن، او از قرآن جدا نمی شود. اگر فرض کنیم هر رفتار و گفتاری از رسول اکرم مبنی بر هوا باشه، خطا باشه، به همون اندازه از قرآن جدا می شود، در حالی که قرآن لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، هیچ باطل در قرآن نفوذ نمی کند، هیچ باطلی. خلاصه بحث ما در عظمت نبی اکرم نیست، اجمالا اشاره خواستیم بکنیم که متواترات روایات، قطعیات آیات، هیچ شک و تردید و ریبی باقی نمی گذارد در عصمت مطلقه تامه شامله بلا استثناء وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین این چنین روایاتی قطعاً باطلند، چون با قرآن منافی هستند و قرآن است که میزان است. افزون بر همه اینها قرآن کریم تصریح می کند هو الذی نزل علیک الکتاب بالحق والمیزان، بر تو ما دو چیز فرو فرستادیم، کتاب را و نیز میزان را. تو میزان هستی، رسول اکرم ما میزان حق است، اوست که معیار است. همون گونه که در آیه دیگر فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان. این میزان چیست جز شخصیت اونها، جز اون ملکه عصمتی که خدای متعال در وجود اونها آفریده است و به ولیعت سپرده. ملکه عصمت اونها اون میزانی است که خدای متعال بر اونها نازل کرده. لذا اون چه نازل کرده است بر رسول دو چیزه، یکی نظری است یکی عملی، یکی حق نظری است که کتاب است، یکی اون حق عملی است که عدل و عصمت است که در پیکره انبیا در شخصیت اونها جلوه‌گر شده. رفتار اونها میزان، گفتار اونها میزان، میزان تشخیص حق از باطله. حق رو باید با میزانی که اونها دارن منطبق نمود، حق رو باید از اونها گرفت. وقتی قرآن کریم به صراحت رسول اکرم رو به عنوان میزان معین میکند و میفرماید ما میزان رو بر تو فرو فرستادیم، چگونه میتوان رسول اکرم را متهم بگن کرد که در بعضی از بیاناتش یا در بعضی از رفتارهایش به خطا رود؟ به هر حال این روایات کلن روایات مناقض با صریح قرآن کریم است و لذا مردود است. دلیل سومی که لائیست های مسلمان و پیروان لائیزم از بین مسلمین که قائل به فصل بین دین و سیاستند به اون استناد می جویند، مسئله نفی وصیت نبی اکرم است. ادعا می کنند که نبی اکرم رحلت فرمود و درباره سیاست چیزی نفرمود و خود این که ترک کرد امر سیاست را بعد از خود نشان دهنده آن است که بنابراین دین کاری با سیاست ندارد. اگر دین با سیاست کار داشت رسول اکرم تکلیف سیاست رو بعد از خود معین می‌فرمود، و چون تکلیف سیاست رو بعد از خود معین نکرد پس کاری به سیاست نداشت. این که در دوران خودش دست به سیاست زد، این هم از باب اون بود که مردم او رو به عنوان یک رهبر سیاسی پذیرفتند و ناچار شد بیاد و در سیاست دخالت کنه به عنوان یک رفتار شخصی نه یک رفتار دینی. این مطلب هم از بزرگترین دروغ‌های تاریخ است، بلکه به تأکید و قطع میگوییم در تاریخ بشر دروغی بزرگتر از این دروغ و خطرناکتر از این دروغ و فاجعه بارتر از این دروغ نه گفته شده و نه نوشته شده. آیات کریمی قرآن روایات بسیار بسیاری که از رسول اکرم رسیده و مورد اتفاق بین مسلمین است، صحت اونها همه تأکید بر اون دارند که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وصی معین فرمود و بعد از خودش تکلیف سیاست رو کاملا معین کرد. آیات کریمه قرآن که اشاره به آن است که این وصی معین شده و مسئله سیاست بعد از رسول اکرم تکلیفش معین شده است فراوان است. ما به سه آیه از آیات کریمی قرآن اشاره می کنیم. یک آیه معروف و اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این آیه نه تنها نشان می دهد که قرآن کریم و رسول اکرم تکلیف امارت و حکومت را بعد از خود معین کرده است، که حاکی از آن است که در زمان خود رسول اکرم این خلیفه و جانشین و وصی معین بوده و مأمور به عمل به عنوان خلیفه و جانشین بوده که هرگاه رسول اکرم نبود این خلیفه به وظیفه خود عمل کند. آیه می فرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت را واجب می کند نسبت به چه کسانی؟ خدا و رسول و اولی الامری که از شماست. معلوم می شود که این اولی الامر در همون زمان بوده. نمی فرماید با اولی الامری که در آینده می آیند، همچه قیدی نیست. این سه محور که خدا و رسول اولی الامر باشند در آن واحد و به شکل واحد مورد وجوب اطاعتند. و اولی الامر منکم ظهور در این دارد، بلکه صراحت دارد در این که این اولی الامر همین حالا وجود داره و در بین شماست. اولی الامر منکم، این رو اطاعتش کنید. اگر به شما بگن اطاعت کنید اولی الامری که از شماست را، اولی الامر منکم رو اطاعت کنید، از این چه میفهمید؟ معلومه که معنیش این است که یه اولی الامری در بین شما هست، ازش اطاعت کنید. شیریک نیست که نمیگن به او اطاعتش کنید. این اولی الامر رو در زمان رسول اکرم تکلیفش رسول اکرم معین کرده بوده و تمام شده کار در خود زمان رسول اکرم. این که امیر المؤمنین بعد از رحلت رسول خدا مشغول دفن و کفن شد و نیامد دنبال مسئله خلافت برود، نه به این دلیل که این برای او مهم نبوده، بلکه چون مسئله تمام شده و فارغ و مفروغ نهن بوده است. بحثی در این مسئله نبوده، مسئله مبرم شده. سالیان سال این مفهوم رو رسول اکرم جا انداخته در بین جامعه مسلمین. قرآن آمده، روایات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر همین معنا نص است. یاد من کم اول الامر من کم یا عتی او اول الامر من کم را ظهورش در اینه، یعنی به همون شکلی که عتی او رسول میگه عتی او اول الامر من کم را، اگر اول الامری نبود باید چنین میشد عبارت و عتی او من یل الامر فی المستقبل، فی در زمان آینده، کل من یل الامر در آینده. نه اینکه اطیب اول الامر منکم را که ظهور در این دارد که اول الامری در حال حاضر منکم وجود داره. به عبارت دیگر عناوین ظهور در فعلیت دارند. یعنی اگر گفتن به طبیب مراجعه کن، یعنی چی؟ یعنی به کسی که الان طبیبه مراجعه کن. نمیگن من اگر گفتن به طبیب مراجعه کن، معنیش این نیست که یک کسی که در آینده طبیب خواهد شد بهش مراجعه کن. اگر گفتن به عالم مراجعه کن، اگر گفتن از عالم تبعیت کن، نه یعنی کسی که در آینده عالم میشه، سینه حالا عالمه. عناوین ظهور در فعلیت دارند. یه قاعده روشن لغوی است و استعمالات عرف هم دال بر این است که عنوان وقتی در یک حکمی بکار برده میشه، این عنوان ظهور در فعلیت داره. یعنی من یصدق علیه این عنوان بالفعل مراده، نه من یصدق علیه در مستقبل. وقتی گفته میشه اطیعوا اولو الامر منکم، یعنی اون کسی که الان بالفعل اولو الامر است، نه اون کسی که در آینده اولو الامر خواهد شد. این خلاف ظهوره. که چی؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. خب رد به اولو الامر هم رد به رسوله. این به دلیل این که محور خدا و رسولند. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. خب اولو الامر هم چون نماینده رسول است، لذا رد به اولو الامر رد إلى الرسول. ما میگیم عنوان اولو الامر که به کار رفته ظهور در فعلیت داره. بفرمایید شما. چرا؟ اولو الامر بعد الرسول است، یعنی خود رسول که وجود داره. یه اولو الامری وجود دارد که هرگاه رسول نبود او اولو الامر است. گاهی رسول صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه است، در جای دیگر حضور ندارد، اما اون اولوالامر اونجا حضور داره. گاهی رسول خارج مدینه است، اما اولوالامر در داخل مدینه حضور دارد. اطاعت از او واجبه.
نداریم بازشون تفصیل بدیم و بگیم اولوالامر در زمانی آنجا که اطاعت میکنیم که رسول نیست. آیه مطلق هست این تفصیل این موضوع.
خب اگر اینجور باشه نسبت به رسول هم همین حرف میاد که وقتی گفته اطیع الله پس اطیع الرسول بیجاست، چون رسول در زمان وجود خدا رسول هم. چه فرمید؟ معلومه که این ترتیب ترتیبه، این ترتیب وجود داره. یعنی این اطاعت اطاعت مترتبه بر یک دیگر است. یعنی اطیع الله ثم اطیع الرسول ثم اطیع اولی الامر منکم، یعنی اطاعت خدا اون ملاک اصلی است. خب اگر بخواید خدا رو اطاعت کنید، باید کی رو اطاعت کنید؟ رسول رو. اگر بخواید رسول رو اطاعت کنید، در اونجایی که دسترسی به رسول نیست و اگه خودش هست یا از خودش اطاعت میکنید. وقتی دسترسی به رسول نبود از اولو الامر اطاعت میکنید، چون اطاعت از اولو الامر اطاعت از رسوله. بعد این اولو الامر منکم وقتی که یک مصداقش بود صدق بالفعل میکنه. وقتی میگه به شما به عالم رجوع کنید و عالم بالفعل وجود داره، این ظهور در عالم بالفعل، اینها را مصداق بالفعل این عالم است. خب هر وقت این نبود و نخ بعد مصداق بالفعل بعدی، وقتی بعدی بالفعل شد این کلی بر دومی صادقه، بر سومی صادقه، بر چهارمی صادقه. الان بر اول الامر بالفعل فعلی صادقه. اگر این اول الامر بالفعل رفت، یا اول الامر بالفعل دیگر میاد بر او صادق میشه. این رفت، اون رفت، اون دومی سومی آمد، اون هم اول الامر بالفعل است، بر او صادق میشه.
بعضی از روایات دارند که برای این که اطاعت از یک حجت در یک زمان فعلیت داره، با این
در آیه در روایات داریم که گاهی دو امام هست، هر وقت دو امام بود یکیشون صامت است و یکی ناطق، پس معلومه دو امام در عصر واحد میتونه باشه. اما وقتی دو امام بود امر نافذ مال اون امام ناطقه، اون امام صامت مطیع اون امام ناطق میشه. خب مگر اون که اون امام ناطق غائب بشه، وقتی غائب شد خواهناخواه امام صامت نطق میکند، این امام صامت این در مقابل اون امام ناطق. وقتی امام ناطق وجود داره، امام ثابت مطیع امام ناطق است، لذا امامت بلعصم اون امام ناطقه. در زمان رسول اکرم اگرچه امیرالمؤمنین ولی امر بود، منتهی ولی امری بود که زیر دست رسول اکرم بود، اطاعت رسول اکرم بر او واجب بود. هرگاه دست رسی از رسول اکرم برای سایر مسلمین نبود، نوبت به علی ابن ابی طالب میرسید. این در آیات متعدده قرآن کریم این معنا آمده، و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا. یک مؤمنینی وجود داشتند که اتباع سبیل اونها واجب بوده است بر سایر مؤمنین. یه الذین آمنوی بوده که میفهم انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. این گونه توصیف برای ابراز، اظهار، اشعار، اعلام به بالفعل بودن این الذین آمنوست. یه الذین آمنوی هست که الان معلوم کیست با این وصف، الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکاة و هم راکعون. با این اوصاف میخوان این الذین آمنو رو نشان بدهند که این الذین آمنو هستش، تعیین شده است، نشان داده شده است. که آیه دیگر همین آیه انما ولیکم الله است، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو. انما حصر آمده، پس این ولی ولی است که بر هر کس صادق نیست. این ولی به اون معنایی نیست که محب و ناصر و امثال این معانی باشد که بر همه مسلمین یا بر بسیاری از مسلمین صادق باشه. این نمای حسره، تنها اینها ولیان. بعد رسول اکرم آمده است و در روایات معتبر و صحیحی که نزد خود اهل سنت معتبر و صحیحن گفته، این ولی سوم بعد از خدا و رسول کیست؟ خودش معین کرده. فرموده است علیون ولیکم بعدی، نه در یک روایت، نه در دو روایت، نه در سه روایت، نه در یک طریق، نه در دو طریق، نه در سه طریق، گفته علیون ولیکم بعدی. اونجا فرموده انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. بعد حدیث آمده این انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، الذین آمنوا رو مشخص کرده، معین کرده در شخص معین. این رو حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تفسیر فرموده. در مسند احمد حدیث شماره 19950 به سند صحیح، البته اسانید متعدد دارد این روایت، که حالا من این سند رو میخوانم، این روایت رو میخوانم، ولی خود احمد در مسند از طرق متعدد این روایت رو نقل کرده و غیر او هم نقل کردن. عن عمران بن حسين قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية، سرية يعني يك لشكر كوشك رو ميگفتن سرية، فرض كن ما ميگيم گردان مثلا از این قبيل. وأمر عليهم علي بن أبي طالب صلوات الله، فاحدث شيئا في سفره، یه اقدامی کرد، یه کاری انجام داد، حالا کار چه بوده معلوم نیست. فتعاهد قال عفان، قال عفان فتعاقد اربعه من اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم ان يذكروا امره لرسول الله. البته این معنا معلومه، الان نمیخوام وارد این بحث بشیم، که یه عده‌ای بودن، تعدادی ولو اندک در بین اصحاب رسول اکرم، اینها دنبال این بودن که از علی ابن ابی طالب نقطه ضعفی پیدا کنن، دو هی برن پیش رسول اکرم میگن علی این کارو کرد. من جون در اینجا این چهار نفر با هم دیگه هم پیمان شدن. شما اون جریانی رو که ما دیروز اشاره کردیم که در زمان رسول اکرم جریان سیاسی خاصی بوده که بنا رو بر این داشته است که نگذارد خلافت، امارت، حکومت در بنی هاشم و در اهل بیت ادامه پیدا کند، این نشون دهنده بازم همین جریان است. خلاص تعاقدوا ان یذکروا امره لرسول الله صلی الله علیه و آله. قال عمران و کنا اذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله صلی الله علیه و آله فسلمنا علیه. قال فدخلوا علیه فقام رجل منهم فقال یا رسول الله ان علیا فعل کذا و کذا فاعرض عام. ثم قام الثاني فقال يا رسول الله إن عليا فعل كذا وكذا فأعرض عنه. ثم قام الثالث فقال يا رسول الله إن عليا فعل كذا وكذا فأعرض عنه. ثم قام الرابع فقال يا رسول الله إن عليا فعل كذا وكذا. قال فأقبل رسول الله على الرابع وقد تغير وجهه صلى الله عليه وآله، فقال دعوا عليا دعوا عليا، دست از علی بردارید، دعوا عليا دعوا عليا، ان عليا مني وانا من وهو ولي كل مؤمن بعدي. ولي كل مؤمن يعني ولي خليفه اول، خليفه دوم، خليفه سوم، غير اینها. هو ولي كل مؤمن بعدي، این بعدی که میاد یعنی بعد از من او ولی است. این ولایت دیگه نمیتوان این ولایت رو حمله بر نمیدارم، نصرت و ابن عم و محب و امثال اینا حملش کرد. میگه بعد از من او، یعنی همچنان اونچنان که من ولی هر مؤمنم او ولی هر مؤمن است، به همون نحوه ولایتی که من دارم. این ولی کل مؤمن بعدی تفسیر این آیه است که فرمود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. با اینکه در تفسیر خود این آیه هم آمده است که این آیه در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده وقتی که در مسجد انفاق بر فقیر کرد، علاوه بر اون روایات، این روایتی که متواتر بین المسلمین است و مسند احمد و غیر مسند احمد از صحاح و از مسانید معتبر اهل سنت، این روایت رو مکررن و از طرق متعدد نقل کردن، چگونه میتوان انکار وصیت رسول الله رو انجام داد؟ چگونه میتوان پذیرفت که رسول اکرم وصیت نکرده؟ با این همه تصریحات بخاری به اسناد مختلف و طرق مختلف نقل می کند که رسول اکرم فرمود به علی فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. این روایت هم از روایات متواتره است، نه یک طریق نه دو طریق، طرق متواتره این روایت رو نقل کردند خود صحاح اهل سنت از طرق مختلف. من جمله این روایتی است که خود بخاری در کتابش نقل می کند در مثل صحیح بخاری، در صورت که این روایت رو از طرق متعدد نقل می کند که رسول اکرم به علی ابن ابی طالب فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. هم بخاری نقل کرده است این روایت رو و هم مسلم. در همین روایت که بخاری در صفحه 300 صحیح بخاری نقل میکنند به این چاپ، به این چاپی که الان دست بنده است که چاپ به اصطلاح مطبعت و دار احیاء الکتب العربیه است و در مصر چاپ شده سال بلا سال چاپش رو اینجا ما نداریم. در اینجا در این چاپ صفحه 299 فما بعد که درباره فضائل علی ابن ابی طالب صلوات الله تعالی علیه است دارد که در قضیه خیبر اولا دارد که قال النبی لعلی انت منی و انا منک، این حرف خود صحیح بخاری است که روایت کرده است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خب روایت مفصل است، قضیه داستان خیبر رو نقل میکند تا اونجایی که میفرماید فخرج علی فلحق بالنبی فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله لا أعطين الراية أو لا يأخذن الراية غدا رجلا روح يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله. خب در روايات داریم که هر دو رو فرموده يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يفتح الله على يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي وما نرجوه. باز در جای دیگر از همین بخش دارد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به علی ابن ابی طالب فرمود اما ترضى ان تكون بمنزل ان تكون مني به منزلت هارون من موسی، آیا راضی نیستی که تو به جای من همونطوری که هارون منزلهی که نسبت به موسی داشت همون منزله رو نسبت به من داشته باشی؟ بعد الا انه لا نبی بعدی، صحیح مسلم رو هم بدید، لکن بعد از من نبیی وجود ندارد. همین استثنای الا انه لا نبی بعدی خود نشان دهنده آن است که رسول اکرم در این تنظیر منزله همه منزله های خود رو که علی ابن ابی طالب داده است به استثنای منزله نبوت را. همچنین مسلم در صحیحش روایت کرده است که بازم این خب از صحاح اهل سنت است و همه اهل سنت اتفاق بر این و صحت این کتاب و صحت روایاتش دارند. در صفحه 120 جلد پنجم از صحیح مسلم طبق این ارسالت که چاپ که باز مسلم در همین روایت در همین جا باز حدیث انت منی به منزلت هارون من موسی را نقل می کند انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. من جاشو پیدا کنم که از خود کتاب این حدیث رو بخوانیم. صفحه 120 جلد 7، اگر من گفتم جلد 5 من اشتباه، جلد 7 صفحه 120 چنین آمده است که حدثنا کذا کذا، الان کار به روات نداریم، تا عن سعد بن بل عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه واله لعلي انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی. بعد میگن که فقال بل قال سعید فاحببت ان اشافه بها سعدا، خواستم برم از خود سعد بن ابی وقاص سوال کنم، فلقیت سعدا فحدثته بما حدثني عامر فقال انا سمعته، فقلت انت سمعته، سمعته هنا انت سمعته، فوضع اصبعيه على اذنيه فقال نعم والا فاستكت. بعضهم روايات ديگري مسلم نقل میکند، روايات ديگري چند روايات به چند سند که قال رسول الله، قال خلف سعد بن ابي وقاص، خلف رسول الله صلى الله عليه واله علي بن ابي طالب في غزوه تبوك فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان، قال اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. إلى خلاصة آخره. باز در قضية غزوة خيبر رو هم بازم مسلم نقل میکند. به هر حال روايات متعدد زیادی داریم، ما بحثمون بحث کلامی نیست، تنها به این اندازه اکتفا میکنیم که این روايات و ده ها روايات دیگر که در مسانید و صحاح اهل سنت آمده دال بر این است که رسول اکرم وصیت کرده بوده و این وصیت مشخص بوده و این حدیث انکار وصیت معتبر نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.